پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیبه الان 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برامون و دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونا نمیده ای؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما هستیم. متاسفانه این هفته جای مجریمون خالی هست و بنده در خدمتون خواهم بود با برنامه کلمه طیبه. همونطوری که مستحضر هستید، رسالت این برنامه پاسخگویی به شبهات شبکه‌های معاند وهابی است و ما در این برنامه از عقاید حقه شیعه دفاع می‌کنیم و انشاءالله که بتونیم در این راه موفق و سلامت باشیم با دعای شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر. و امیدوار هستم که خداوند عزاداری های شما رو در این ایام مورد قبول درگاه خودش قرار بده و انشاءالله نام همه ما در زمره عزاداران واقعی اون حضرت قرار بگیره و در قیامت هم با اون حضرت محشور بشیم و مشمول شفاعت اون حضرت باشیم. خب میدونید که در این برنامه ما کلیپ های شبکه های وهابی و گاهن علمای اهل سنت و بقیه معاندین رو پخش میکنیم و سعی میکنیم که به اونها جوابهای قانع کننده و متقنی بدیم. امشب هم کلیپ های رو آماده کردیم از شبکه های وهابی و انشالله در خدمتون خواهیم بود با پاسخگویی به این شبهاتی که در این شبکه ها هست. کلیپ اولی که امشب خدمتون آماده کردیم کلیپ شماره، حالا من شماره این کلیپ رو یادم رفته دیگه، کلیپ شماره 187 رو با هم دیگه میبینیم انشالله بعد در خدمتون خواهیم بود با پاسخش.
بود. اما درختی که میخواستم بکنم تا دیوار بزنم، این درخت شش تو آب بود، یعنی آب اینقدر به زمین نزدیک تو گیلان ما. آب اینقدر نزدیکه. جلگه اگر این مردم در شب اگر آب هم نداشتن، همین زمین رو با بیل و کلنگی که داشتن، بالاخره وسایل جنگی داشتن دیگه، هرچی داشتن، میکندن 70 تا مرد، مردم نه تا زنان میکندن، به آب میرسیدن در 2 متری، در 3 متری، در 5 متری، بالاخره به آب میرسیدن. کسی که آب نداره بالاخره یه فکری میکنه. سوال من این است که چرا چان است؟ شما کربلا رفتید؟ آقای رضایی کربلا رفتید؟
من رفتم بله.
آقای رضایی کربلا خونه دیدی چاه هست؟ همین کربلا پر از چاهه. 70 نفر چرا زمین نکردن که به چاه برسن، به آب برسن؟ اونجا جلگه است، کنار رودخونه است. شما گیلان که رفته باشی، ما یادم میاد پدرم که خونه جو درست میکرد، من بالا سر کارگرا بودم، فقط یکم دو متر نکنده ریشه یک درخت رسیدیم به آب بود. در جلگه آب زیاده، اینا در 2 متر میکندن به آب میرسیدن.
ببینید اولین چیزی که شما از مداها میشنوید در مورد این دو روز تاسو و عاشورا اینه که لشکر امام حسین در یک روز جهنمی گرم وارد صحرای کربلا میشن، یک بیابون بی آب و علف، و در این صحرا توسط یزیدی ها محاصره میشن در اوج تشنگی و بدبختی و بیچارگی مورد ظلم قرار میگیرن از طرف یزید. شما اگر نقشه کربلا رو نگاه کنید، نقشه های ماهواره کربلا اون منطقه رو به صورت سبز کمرنگ نشون داده. کربلا بین یک رود به اسم رود فرات که شما در اینجا میبینید، این رود رو ببینید، این رود فرات، اینم یه دریاچه است اینجا. کربلا وسط این واقع شده، ببینید.
بله.
کربلا اون وسط واقع شده و ببینید نقشه سبزه. چرا اون زمین سبزه؟ برای اینکه این زمین بین این رود و این دریاچه واقع شده و شما وقتی که یه زمینی کنار یه رودخانه، یه رودی و یه دریاچه‌ای باشه، آب‌های زیرزمینی ناخودآگاه این آب‌ها از طریق زیر زمین سرایت می‌کنند به زمین‌های اطراف و زمین‌های اطراف قابل کشت هم خواهند بود و سبز خواهند بود نسبتاً. و منطقه کربلا به همین دلیل شما اگر 4-5 متر زمین رو بکنید به آب می‌رسید. این یه مورد. پس لشکریان یزید نمیتونستن آب رو از این آدما دریغ کنن. کافی بود 4-5 متر زمین رو بکنن تا به آب برسن.
خب بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید که شبکه‌های وهابی از خیلی وقت پیش این شبهه رو مطرح می‌کردند و جدیداً بعض از این برحال تازه به دوران رسیده ها و بچه هایی که فکر میکنن خیلی مطلبی مهمی پیدا کردن از این شبکه های وهابی اینا رو شنیدن و میان مطرح میکنن به عنوان دروغ های عاشورا. این دروغ چیه؟ میگه امام حسین تشنه شهید نشده. چرا؟ چون میتونستن چاه بکنن و با کندن چاه از تشنگی برحال رفعی تشنگی بکنن و این مسائل. و بعد نقشه نشون میدن، نقشه رو شما بینندگان عزیزم دیدید که طبق این نقشه شهر کربلا در بین دو تا رود قرار گرفته، یا یک طرفش رود فرات هست و این طرف دریاچه است به قول اینها. و وقتی زمین در بین دو تا رود واقع شده باشه، اینا استدلالشون این هست که این آبهای این رودخانه ها زیر زمین از زیر زمین نفوذ میکنه در زمین های اطراف، اون زمین های اطراف هم قابل کش هست و هم میشه با 4-5 متر کندن به آب رسید. پس امام حسین میتونست در روز عاشورا به جای اینکه تشنگی بکشه میتونست 4-5 متر چاه بکنه و به آب برسه. و چون این مسئله هست و چون میتونست چاه بکنه، پس اصلا بحث تشنه شهید شدن یک دروغه و واقعیت نداره. این شبهه است که شبکه های وهابی و بعض از این معاندین به هر حال اومدن مطرح کردن. خب از اینا سوال میکنیم که امام حسین اصلا چرا نرفت از خود رودخونه، از خود خدمتتون عرض کنم رود فرات آب بگیره؟ میتونست بره از اونجا بگیره؟ خب حتما میگن نه. خب لشکریان عمر ابن سعد هزاران نفر دور چاه دور رود فرات رو گرفته بودن، اجازه نمیدادند. ابن زیاد نامه نوشته بود و عمرو ابن حجاج و نمیدونم عبدالله ابن حسن و فلانی و فلانی جمع شده بودند و اجازه نمیدادند که امام حسین از رود فرات آب برداره. ولی میتونید چاه بکنه. خب در جواب میگیم همون کسی که نامه نوشته بود به عمر ابن سعد که اجازه ندی یک قطره آب امام حسین از فرات برداره، همون شخصم دستور داده بود به عمر ابن سعد که اجازه نده امام حسین چاه بکنه. اونا میدونستن که میشه چاه کند و بعد همونها دستور داد. من ببینید از منابع اهل سنت حتی خدمتتون نشون بدم، از کتابهای اهل سنت و از کتابهای شیعه، که عمر ابن سعد دستور داشت از ابن زیاد که اجازه نده امام حسین علیه السلام چاه بکنه. کتاب مقتل خوارزمی که میبینید مقتل حسین آقای خوارزمی ابی المؤید موفقد ابن احمد مکی معروف به اختب خوارزم متوفای 568 چاپ، خدمتون عرض کنم شیخ محمد از تحقیق شیخ علامه محمد از سماوی دارالهدا چاپ کرده، دار انوار الهدا صفحه شماره 346. ببینید چی میگه. میگه بلغ ذالک الی عبید الله فکتب الی عمر ابن سعد. میگه به عبید الله ابن زیاد خبر رسید که میخواد امام حسین چاه بکنه. به عمر ابن سعد نامه نوشت بلغنی ان الحسین یحفر الابار. خبر رسیده که حسین میخواد چاه بکنه و به آب برسه و خودش و اصحابش سیراب بشن. فانظر اذا ورد علیک کتابی هادا فمنعه من حفر الآبار مستطعته. وقتی این نامه ای من به دست تو رسید، برو و اجازه نده که اونها چاه بکنن، مانع چاه کندن اونها بشه تا میتونی، و ضیق علیه سخ بگیر و اجازه نده یک قطره آب به اونها برسه. ولا تدعهم ان یذوقوا من الماء قطرتن. برو اجازه نده به اینها یک قطره آب برسه، نه چاه بکنن و نه از رود فرات، و این کار انجام بده همونطور که اینها با عثمان انجام دادن. این مقتل خوارزمی کتاب فتوح ابن اعصم، ابن اعصم کوفی، خب ایشون هم زیدی مسلک هست، در خدمتون عرض کنم متوفای 314 جلد 5 صفحه 91، ایشون هم دقیقا همین نامه رو میاره که ابن زیاد نامه نوشت به عمر ابن سعد که اجازه نده چاه بکنه. خب وقتی این نامه رسید قطعا دیگه امام اجازه این که چاه بکنه رو نداشت، و همونطوری که نتونست از آب فرات استفاده کنه، نتونستم چاه بکنه. خب امام چاه رو کجا میکنه؟ وسط میدان جنگ؟ خب وسط میدان جنگ که نمیشد، داخل خیمه ها میخواست چاه بکنه، خب دشمن متوجه میشد، اونقدر دور نبود که، دشمن نزدیک بود متوجه میشد، همون لحظه حمله میکردن به خیمه ها، و امام اصلا دوست نداشت تا زنده بود خیمه هاش مورد حد حرمت قرار بگیره و حمله بشه به خیمه های اون حضرت. بنابراین اصلا امام نمیتونیش چاه بکنه. همونطوری که امام وقتی میخواست نماز بخونه، امام میخواست یه نماز خوف وسط جنگ در روز عاشورا بخونه، نماز ظهرشو بخونه، چند نفر سینه سفر کردن در برابر تیرهای دشمن، جانشون رو فدا کردن تا امام بتونه چند رکعت نمازشو بخونه. در چنین وضعیت آیا امکان داشت کسی بیاد چاه بکنه؟ خب بابا یه خود فکرم بکنید، عقلم چیز خوبیه، در جلوی اون همه لشکر که هزاران نفر رو گذاشته از شریعه حفاظت کنه، همونها نمیتونستن حمله کنن و اجازه ندن چاه بکنه؟ خب یه خورده فکر هم لازم هست و باید انسان فکر هم بکنه. اون نخلستان هایی هم که نشون میدید، اون از نقشه نشون داد، گفت آقا چقدر جای سرسبزی هست، و اون کارشناس وهابی هم صحرای کربلا رو با گیلان مقایسه میکرد، میگه ما در گیلان درخت میکندیم، از ریشه های درخت آب میچکید، پس حتما در کربلا هم همینجور بوده. خب بابا چرا قیاس میکنی؟ چرا اینقدر بیعقلی میکنی؟ چرا اینقدر بدون فکر مقایسه میکنی صحرای کربلا رو با گیلان؟ جنگل های گیلان با منطقه کربلا فرق داره. اون سرسبزی که شما میبینید نخلستانه، نخلستان کجا رشد میکنه؟ خرما کجا میپزه؟ جایی که هواش خرما پزون باشه، گرم باشه. همین الان شما در مهر ماه، خب بعضیشون هم مدعیان که به هر حال عاشورا در مهر ماه بوده، شما سالهای قبل کربلا رفتید، ما هم رفتیم، الانم برید اربعین در مهر ماه هست، ببینید چقدر هوا گرمه، بالای 40 درجه هوا گرم هست. بنابراین اصلا امکانی که خدمتون عرض کنم امام چاه بکنه وجود نداشته، و حتی چاه هم میکند و همون رود فرات الان هم هست، همون دریاچه‌ای که الان نشون داده، همین الان نقشه، خب نقشه الان بود، نقشه اون زمان کربلا که نبوده، همین زمان هم شما میتونید به هر حال ببینید مردم کربلا برای اینکه به آب برسن در کربلا مجبورن چاه عمیق بکنن، مجبور هستن در کربلا همین امروز برای رسیدن به آب چاه عمیق بکنن. خب این خیلی واضح هست، یک رودخانه که قرنها از یک منطقه عبور میکنه، این دیوارهاش آب بندی میشه، آب نفوذ نمیکنه اونقدر که شما تصور میکنید با چند متر چاه کندن به آب میرسه. اونم تازه اگر بیلی باشه، کلنگی باشه، مگر امام با خودش بیلی کلنگ آورده بود که خب مجبور با سرنیزه چاه بکنه؟ با سرنیزه 4-5 متر چاه کندن چقدر وقت میخواد؟ اصلا چاه کنی کردید تا حالا؟ یه وقتی هم به هر حال وقت بذارید بیاید سر فلکه چاه، به هر حال با این چاهکنها همدم بشید، یا یه روز برید چاهکنی کار بکنید، ببینید کندن 4-5 متر چاه چقدر وقت میگیره، اونم وسط میدان جنگ، مگه میشه همچین چیزی؟ همین الان کربلایی ها میخوان با آب برسن، چاهای عمیق میکنن و 100 متر تا 100 متر، بیش از 100 متر نیاز هست که چاه بکنن تا به آب برسن. الان ببینید شما در همین یوتیوب اگر سرچ میزدید مثلا کربلا الابار یا کربلا تستعین به میاه الابار، من چای کربلا رو سر زدم، اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، این یک گزارش هست، خیلی گزارش مفصلی هست که این رو شما خدمتتون عرض کنم میتونید ببینید این گزارش رو. الان ببینید
الابار حفرت بعمق تجاوز 100 متر مخترقه طبقه الدمام.
بله دقیقه 1:36 یا 1:37 شو ببینید از اینجا شما گوش بدید توضیح میده ایشون.
سید وزیر موارد المائیه قال هو هذا افضل مشروع نفذ من بعد سقوط النظام لحد الان الابار حفرت بعمق تجاوز 100
بله
العتبه
العباسيه وتبنت العتبه
سيد وزير الموارد المائيه قال هو هذا افضل مشروع نفذ من بعد سقوط النظام لحد الان الابار حفرت بعمق تجاوز 100 متر مخترق.
الابار حفرت ب 100 متر بيش از 100 متر. يبار ديگه گوش بديم
الابار حفرت بعمق تجاوز 100
بعمق تجاوز 100 متر بيش از 100 متر باید چاه بکنن در کربلا تا به آب برسن. برید همینو ببینید در گوگل الان سرچ بزنید که همه میتونن سرچ بزنن. اینجوری هم نیست که شما با 2 متر با 3 متر با 4 متر با 10 متر با 20 متر، نه همین الان همون رود فرات هست، همون خدمتتون عرض کنم القمه هست، همون دریاچه‌ای که شما میگفتید هست، همون سرسبزی هست، ولی نیاز هست برای رسیدن به آب چاه عمیق بکنیم و بیش از 100 متر نیاز هست که به هر حال چاه کنده بشه. خب این شبهه بسیار قدیمی بود، خیلی هر حال بعضی از این تازه به دوران رسیده فکر میکردن، خیلی شبهه مهمی هر حال پیدا کردند و این رو به عنوان اولین دروغ از دروغهای عاشورا پخش کردند و خیلی هم هر حال کف زدن برای خودشون. جوابش خیلی واضح هست و گفتیم خدمتون، باز خلاصه میکنم. اولا ابن زیاد اجازه نمیداد چاه بکنند، دستور داده بود به عمر ابن سعد و عمر ابن سعد منتظر بود اینا چاه بکنن و حمله کنه. بعد از اون هم چاه هم اگر امکان پذیر نبود چاه براشون، وسایل چاه کنی کجا بود اون زمان؟ کی میتونست اونجا بیل و کلن کی داشت که بخواد باش چاه بکنه؟ وسایل هم داشتن، الان همین الان برای رسیدن به آب در کربلا نزدیک 100 متر باید بکنی تا به آب برسی، دیگه فرق که نکرده، همون رود فرات هست به قول شما، همون دریاچه در کنارش هست، الان نیاز هست که به 100 متر 10 متر هم باشه به هر حال در وسط میدان جنگ کار بسیار سختی بود. همونطوری که امام میخواست نماز بخونه اونها اجازه نمیدادن و چندین نفر به شهادت رسید تا امام بتونه چند رکعت نماز بخونه. خب این از کلیپ اولی که دیدیم و شبهه اولی که خدمتتون عرض کنم دیدیم از اینها. بریم سراغ کلیپ بعدی ببینیم که کلیپ بعدی چی هست. کلیپ 188 رو ببینیم و بعد انشاءالله خدمتون خواهیم بود با جوابش. نمونه از این به استهزا گرفتن دین رو میخوام در برنامه امروز در برابر دیدگان شما بینندگان عزیز و گرامی مطرح بکنم، برگرفته از پرسمان دانشگاهیان. جالبه، نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اداره تبلیغ نوین. اگر این گوشه سایت رو داشته باشیم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اداره تبلیغ نوین. اتهام زنی به اهل سنت با دروغی به نام وهابیت و این ادعا که خوردن موز و خیار برای زنان حرام است. ببینید اگر با بزرگنمایی بیشتری به تصویر بکشید ممنون میشم اتاق فرمان. خوردن موز و خیار برای زنان حرام است. مجله تایم در مقاله فتواهای مضحک و وهنامیز مفتیهای سلفی را مورد بررسی قرار داده و آورده است. هفته گذشته بود در ماه آذر 90 که یک ایمیل مانند توپ در دنیا صدا کرد، ایمیلی که در آن ادعا شده بود، ببینید مبهم سخن گفتن و مبهم رفرنس دادن، ارجاع میده به مجله تایم و اون هم برگرفته از یک ایمیل مبهم از یک مفتی وهابی که در اروپا زندگی میکنه که فتوا داده زنان حق دست زدن به موز و خیار را ندارند. این مفتی وهابی در فتوای خود در این باره مدعی تحریک زنان توسط این دو میوه شده است. این مطلب رو پرسمان دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اداره تبلیغ نوین با اتهام‌زنی به علمای اهل سنت تحت عنوان وهابیت و سلفی به نقل از مجله تایم از یک ایمیل مجهول به نام یک مفتی وهابی میاره و بعد در این باره برنامه سازی کردن در رسانه‌های خودشون. بله دیدیم که این کارشناس برحال وهابی تصور کرد که در یکی از سایت‌های معتبر برحال نام مراجعش و نام مقام معظم رهبری رو هم میگرفت و فکر میکرد که یک دروغی بسیار بزرگی در سایت پیدا کرده و میخواد روی اون مانور بده و برحال دروغگو بودن ما رو میخواد ثابت کنه. خب بابا قبل از این یه سرچ میزدی که آیا واقعا چنین فتوایی داده شده یا نشده؟ خب شبکه‌های شما وهابیا پخش کرده، خود شما این فتاوا رو پخش کردید و بعد مدعی هستید که نه ما شیعه به شما دروغ بستیم. کلیپ شماره 189 رو ببینید، این فتوا ببینیم از چه شبکه‌ای پخش شده و چی گفته و مفتی کی بوده. کلیپ شماره 189 از شبکه العربی رو با هم می‌بینیم.
اهلا بكم مجددا. بين فتوى تحلل اكل لحم الجن واخرى تنهي النساء عن التبضع من بعض الخضروات وثالثة تدعو إلى عدم ترويج أو تزويج الفلول، شهد عام 2011 بعض الفتاوى التي كانت محل استغراب وتندر واهتمام البعض.
عام 2011 الحافل بالأحداث السياسية والكوارث الطبيعية ترافق وعلى الصعيد الديني بكم من الفتاوى الشرعية والدعوات الغريبة تارة والطريفة تارة أخرى. أحدث تلك الفتاوى كانت لأحد الدعاة المسلمين في أوروبا والتي حرم فيها على النساء والفتيات ملامسة بعض أنواع الخضروات والفاكهة مثل الموز والخيار بدعوى أنها ربما تؤدي إلى إغوائهن. وفي المغرب أثار الشيخ عبد الباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث جدلا واسعا عندما أفتى بجواز معاشرة الزوج لزوجته الميتة توا بعد إصداره لجملة من الفتاوى الجنسية الأخرى.
من ناحية الشرعية لا نجد له مانعا يحرم عليه هذا الفعل لأنها أصلا زوجته في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الفعل مستهجن، هذا فعل مستهجن ولا غير مقبول ولا يليق به بأحد أن يفعله ولا سيما في حالة الموت.
بله دیدیم این کلیپ رو که در حال از شبکه العربی پخش شده بود و فتاوای عجیب و غریب زیاد بود. حالا چون شبها شبهای محرم هست ما نخواستیم در حال زیاد خنده بر لبان شما جاری بشه، همه کلیپ رو پخش نکردیم، فقط همین تیکه از این کلیپ که فتوای علمای وهابی رو در حال شبکه العربی هست دیگه، شبکه های خود شماست و شما پخش کردید که مفتیتون فتوا داده که زنها حق ندارن به موز و خیار اینها دست بزنن به این دلیل که ممکنه تحریک بشن. خب از این دست فتاوا من زیاد دارم، اگر به هر حال در اگر اجازه میدادن مدیران شبکه و مسئولین شبکه و اگر واقعا ایام محرم نبود و خیلی زشت نبود اون فتاوا، من براتون مستنداتش رو از ابن قیم و ابن تیمیه و سایر وهابی ها پخش میکردم که چه حرف هایی درباره این میوه ها زدند و درباره بعضی چیزهای دیگه. به هر حال ضرورت نداره من اون کلیپ ها رو اون مطالب رو بگم، به هر حال دوستان میتونن سرچ بزنن در اینترنت هم موجود هست. بنابراین دنبال مچگیری از شیعیان نباشید، این فتوا رو علمای خود شما دادن. جناب آقای کیانی بزرگوار اینم کلیپش، به هر حال خواستیم یه در این شبها یک به هر حال رفع خستگی هم بشه و این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. خب ممنون هستیم که تا این لحظه بینندگان عزیز با ما بودید، یک میان برنامه با هم دیگه میبینیم انشاءالله و بعد دوباره با ادامه کلیپ ها از شبکه‌های وهابی در خدمتون خواهیم بود.
احنا تهمله من مناطق من البصره او من ابعد مكان بالبصره، هو الفاو الى ان توصل للامام الحسين، من علامات المؤمن على روايه اهل البيت عليهم السلام. هذه الحشود 1400 بما يقارب 1400 سنه سيرا على اقدام، بدأت بقطع الكف في يد المتوكل في زمن المتوكل، قطع الكف وصلت الى قطع اليد، وصلت الى المبلغ من المال لزياره الحسين، وصلت بذلك 10 يبديهم شخص لزياره الحسين في زمن البعث الصدامي. هاي المناطق تعتبر بساتيننا، الرفاق الحزبيين كانوا يتوجهون بهاي المناطق، تنكيل سجن هتك اعراض، ما يوجد اي معجزه او رعايه ربانيه او تكفل من صاحب الزمان صاحب العصر والزمان اجل الله تعالى فرجه.
من أين جئتم؟
من بصرة.
من بصرة؟
مشاية.
ما دور النساء؟ يعني ما دورك أنت في هذه المسيرة؟
والله للحسين جينا نعازي الزهرة والإمام علي، نعازيهم كلهم أهل البيت وزينب كلهم، جينا بمصاب نمشي وياه.
ماذا حدث برجلك؟
رجلي انفجار.
انفجار من؟ ماذا؟
انفجار بطويل مشاية أول العام جاي يمشي بفجرة سيارة وراحت رجلي.
ماذا حدث برجلك؟
رجلي انفجار.
انفجار من؟ ماذا؟
انفجار بطويل مشاية أول العام جاي يمشي بفجرة سيارة وراحت رجلي. بابا بتاعتي بصدر وجينا مشاية عشان بالسجن. أيوة طلع سقط صدام طلع. أيوة. بعد سنة من سقط صدام يا الله طلع.
كم يوما أنتم الآن في الطريق؟
13.
أليس بالساعة؟
لا 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 مو صعب لا.
يعني بالريد وهذا العطاء؟
لا 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 ما أتعب لا.
ولماذا تفعل هكذا؟
للحسين.
تستطيع أن تذهب بالسيارة؟
لا ما أتعب بالسيارة أجي للحسين.
هل هذه الأمور طبيعية؟ إن للإمام الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا.
سلام علیک یا ابا عبدالله. خب با دیدن این کلیپ دلهای همه ما رفت برای اربعین و کربلا و زیارت و مشایه از نجف تا کربلا. خب سالهای گذشته خیلی از شیعیان به حال خیلی از ما بودیم در این سفر بسیار بسیار معنوی و دشمن شکن که چشم همه دنیا رو کور کرده بود. این پیاده روی عظیم میلیونی تا 25 میلیون بعض وقتا تا 30 میلیون نفر جمعیت جمع شد، ولی خب متاسفانه پارسال همه ما از این زیارت محروم شدیم و امسال همونطوری که از ظاهر امر پیداست و تصمیم هایی که مسئولین کشورهای مختلف کشور عراق و کشور ایران گرفتن به نظرم میرسه که فکر نمی کنم دیگه اون پیاده‌روی تکرار بشه و این حسرتی بسیار بسیار دردناکی در دل بچه شیعه ها به هر حال جا گذاشته و من یک روایتی که پارسالم خونده بودم امسالم میخوام این روایت رو بخونم. روایتی جالبی است در کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق که با سند صحیح نقل شده، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ جلیل شیخ صدوق ابی جعفر محمد ابن علی متوفای 381 چاپ پنجم چاپ 1431 که به هر حال روایت فراوان هست در این باب، روایت شماره 122 که سندش کاملا صحیح هست از شیخ صدوق، از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از یعقوب ابن یزید، از محمد ابن ابی عمر، از معاویه ابن وهب، از امام صادق علیه السلام، که خیلی روایت قشنگ هست که امام صادق حالا مفصل صحبت میکنه درباره زوار امام حسین، اغفر لی ولی اخوانی و زوار قبر ابی عبدالله الحسین، خدایا ما رو ببخش، خدایا زوار قبر امام حسین رو ببخش، اونهایی که مالشون رو انفاق میکنن، اونهایی که از به هر حال بدنهاشون میگذرن برای اینکه در راه ما به هر حال صرف کنن و علاوه بر این که میخوان محبتشون رو به ما ثابت کنن، میخوان دل دشمنان امام حسین علیه السلام و دل دشمنان اهل بیت رو هم به درد بیارن. و غیظاً ادخلوه علی عدونا، اگر حباً للحسین هم نمیخواستیم بریم کربلا، میخواستیم بغضاً للوهابیه و بغضاً لدشمنان لعدای اهل بیت میخواستیم حتما امسال کربلا بریم، ولی خب متاسفانه نشد. تا اونجایی که میگه خدایا دشمنان ما، اللهم ان اعداءنا عابوا علیهم خروجهم فلم ینههم ذلک عن النهوض والشخوص الینا خلافا علیهم، دشمنان ما همش دنبال کنایه هستن، عیب میگیرن این مسئله رو، چرا شما پیاده روی میرید، چرا اینجوری میکنید، چرا اونجوری میکنید، ایراد میگیرن، عیب میگیرن، ولی این ایراد گرفتن ها مانع نمیشه که شیعیان ما نیان. تا اونجایی که امام خطاب به معاویه ابن وهب میفرماید یا معاویه و من یدعوه و من یدعوه لزواره فی السما اکثر مما یدعو لهم فی الارض، اونهایی که در آسمان ها دعا میکنن برای زوار امام حسین بیشتر از اونهایی که در روی زمین دعا میکنن. لا تدعوا لخوف من احد، زیارت قبر امام حسین رو به خاطر ترس از هیچ کسی رها نکن. فمن ترکه لخوف رعا من الحسره ما یتمنى ان قبره کان بیده، اگر کسی به خاطر ترس از خدمتون عرض کنم از کسی زیارت امام حسین رو ترک کنه، گرفتار یک حسرت عجیبی میشه که دوست داره قبرش در دست خودش باشه، یعنی میخواد بگه آرزوی مرگ میکنه، ای کاش من میمردم، ای کاش جانمو میتونستم فدا کنم و برم به سمت کربلا. این همه سال همینجور بود واقعا، سالهایی که صدام کربلا رو گرفته بود و ما نمیتونستیم بریم، چقدر مردم آرزو داشتن ای کاش ما بتونیم کربلا رو زیارت کنیم ولو جانمون رو اونجا از دست بدیم در این راه. الان هم دقیقا همین حسرت وجود داره، ما خیلی دوست داریم بریم کربلا و ترس از کرونا و این مسائل هم نداریم و انشالله امیدوار هستیم که خداوند به زودی این خدمتون عرض کنم این بلای عظیم رو از سر همه این ملت‌ها برداره و راه کربلا باز بشه و امیدوار هستیم که مسئولین کشور عراق تجدید نظر کنن، مسئولین کشورهای دیگه هم تجدید نظر کنن، این راه کربلا باز باشه برای هر کسی که دوست داره و هر حال جانش رو دوست نداره میخواد بره زیارت امام حسین، انشالله که راه باز بشه و باز هم بتونیم مثل سالهای گذشته بریم و زیارت کنیم. خدمتتون عرض کنم روایت کلیپ شماره 188 و 189 رو دیدیم، بریم کلیپ شماره 190 رو ببینیم و بعد انشالله در خدمتتون هستیم با پاسخش.
رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. اما این که اون روایتی که میگوید گفتند هر یکی از این عمر گفت هر یکی از این 6 نفر سرپیچی کرد گردنش رو بزنید، روایتی ضعیف و غیر قابل استدلال هست. قطعا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه این حرفی رو نمی زدن که 6 نفر رو معرفی بکنن که خدا و رسول گفت، اینا رو من به این خاطر معرفی میکنم که خدا و رسول از اونها راضی هستن. بعد بگه اگر یکی مخالفت کرد گردنشو بزنید، این در واقع تناقض آشکاری است.
بله، این کلیپ رو هم دیدیم که این کارشناس وهابی ادعا کرد که روایتی که عمر ابن خطاب دستور داده باشه گردن اون کسانی که در خدمتون عرض کنم شورای 6 نفره عثمان شرکت کرده رو بزنید، این روایت ضعیفی هست. خدمتون خلاصه توضیح بدم که وقتی خلیفه دوم اون ضربت رو از ابولؤلؤ خورد، به حال وصیت کرد که در یک شورای تشکیل بشه، یک شورایی که از پیش مشخص بود، همه چیز از پیش مشخص بود که چه کسی از بین این شورا، به هر حال از افرادی که تعیین کرده بود از اون شورا، به هر حال مشخص بود چه کسی قرار هست خارج بشه. اما یک دستور عجیب و جالبی داده در اینجا که میخواست بگه که باید حتما اینا توافق کنن بر سر این مسئله. یک دستوری داده که این کارشناس وهابی میگفت سندش ضعیف هست. من سند صحیحش رو خدمتتون نشون میدم از کتابهای اهل سنت و دعوت میکنم این کارشناس وهابی رو که بابا قبل از هر چیز یه مطالعه بکن و بعد بیا. کتاب اخبار المدینه یا تاریخ المدینه آقای ابن شبه نمیری، ابی زید عمر ابن شبه نمیری بصری، مجلد سادس از جزء سوم، چاپ دارالعلیان در عربستان سعودی، صفحه شماره 140. سند اینجوری میشه: حدثنا محمد موسی بن عقبه نافع عبدالله بن عمر، که عبدالله ابن عمر از پدرش نقل میکنه: ان عمر غسل و کفن و صلی علیه و کان شهیدا. و بعد ادامه میده عبدالله ابن عمر: و قال عمر اذا مت فتلبسوا ثلاث ایام، وقتی من مردم سه روز صبر کنید. و چیکار کنید؟ خدمتتون عرض کنم تا در صفحه 141، خب روایت طولانی هست، به مقداد یک دستوراتی میده و به صهیب هم یک دستوراتی میده. میگه که به صهیب گفت که سه روز تو نماز بخون. به صهیب عمر دستور داد سه روز برای مردم تو امام جماعت باش. علی و عثمان و زبیر و سعد و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه رو در یک خانه جمع کن، عبدالله ابن عمر هم باشه، ولا شیء له من الامر، عبدالله ابن عمر اونجا باشه اما خودش رأی نداره. و قم علی رؤوسهم، روی سر اینها با شمشیر وایسا. فا این اجتمع خمسه و رزو رجلن و ابا واحدون فشتخ، اگر پنج نفر به یک شخصی رأی داد و یک نفر مخالف بود و حرفو گوش نمی کرد، قبول نمی کرد، فشتخ. فشتخ یعنی چی؟ گردنشو بزن، سرشو بزن. فشتخ به صیف، سرش رو با شمشیر بزن. اگر چهار نفر راضی شدن به یک نفر و این اتفق اربعتون فرز و رجل منهم و ابا اسنان، چهار نفر بر یک نفر اجماع کردند و دو نفر دیگه مخالف بود، گردن اون دو نفر رو هم بزن. محقق کتاب چی گفته بود؟ رجال صحیحون رجاله ثقات، سند این روایت صحیحه و تمام راویانش هم ثقه هستند. بنابراین سند کاملا صحیحه و واضح و روشن ثابت میکنه که خلیفه دوم دستور داده بود که اگر دو نفر مخالفت کرد یا یک نفر مخالفت کرد باید گردنش زده بشه. خب این چه دموکراسی هست که شما این همه حرف از دموکراسی میزنید؟ که نمیدونم ما 1400 سال پیش انتخابات داشتیم و دموکراسی داشتیم و این چیزها را، این دموکراسیه؟ باید حتما رأی بدن، سه به سه بشه، یا همه موافقت کنن برای یک نفر، و اگر نه دو نفر میخواستن مخالفت کنن گردنشون زده میشد، یک نفر هم اگر مخالفت میکرد گردنشون زده میشد. همینطور هم شد که سه نفر یک طرف شد، سه نفر یک طرف شد، که به هر حال سه نفر به امیرالمومنین، طرفدار امیرالمومنین، امیرالمومنین دو نفر دیگه، و سه نفر هم طرفدار عثمان، عثمان و دو نفر دیگه، و نظر نهایی رو هم عبدالرحمن ابن عوف داد، او بود که عثمان رو انتخاب کرد. پس یک نفر بیشتر طرفدار عثمان نبود و او هم عبدالرحمن ابن عوف بود و داماد عثمان بود و مشخص بود که تکلیف از قبل مشخصه، اگر مساوی شدن افراد اونی که نظر نهایی رو بده کیه؟ عبدالرحمن ابن عوفه. از اون طرف هم میدونه که عثمان قطعا به خودش رأی میده، سعد ابن ابی وقاص هم قطعا به عثمان رأی میده، عبدالرحمن ابن عوف هم قطعا به عثمان رأی میده. منتظر بود که طلحه و زبیر هم به عثمان رأی بده و امیرالمومنین تنها مخالف باشه و گردنش زده بشه، یا اگر طلحه مثلا با امیرالمومنین دو نفر یا زبیر با امیرالمومنین این دو نفر به یک طرف بودن و بقیه یک طرف دیگه، باز گردن اینها زده بشه. اصلا نقشه کشیده بود، ولی خب نقشش نقش بر آب شد. طلحه و زبیر و امیرالمومنین رأی دادن، امیرالمومنین هم که طرفدار خودش بود، اون سه نفر هم طرفدار عثمان بودن، 3-3 شدن و نظر نهایی رو عبدالرحمن ابن عوف داد و اینجوری شد که این دموکراسی شکل گرفت و یک نفر انتخاب کرد. و این روایت هم که دیدید، خود محقق کتاب میگه تمام راویانش ثقه هستند و سند روایت هم صحیح است. بنابراین بازم توصیه میکنم آقای ترشابی بزرگوار، شما که میخوای روی منبر بری، قبل از منبر یه مطالعه هم بکن. بد نیست مطالعه، زیاد ضرری نداره، به خدا مطالعه کردن ضرر نداره، بلکه باعث میشه اینجوری آبروریزی نکنید شما. اینم روایتی که خدمتتون خوندم، سندش هم خود محقق سنی گفته بود صحیح هست. بریم کلیپ شماره 191 رو ببینیم و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود با پاسخش.
بعد سوال سوم ببخشید اگه وقت برنامه رو
خواهش میکنم
گرفتم چند بنده. یک روایت صحیح میخواستم برای دست بست نماز خوندن حضرت محمد و حضرت علی، که میدونم اونا دست بسته نماز میخوندن، پاهارو میشستن، حضرت علی اشهد ان لا اله الا الله ولی الله نمیگفت. فقط یک روایت صحیح میخواستم یادداشت کنم.
بله، در مورد این که رسول الله صلی الله علیه وسلم دست رو در نماز دست رو میبست، روایات بسیار زیادی آمده. من این روایات رو خدمت شما ارائه میدم. یکی از این روایات تصویر رو نمایش بدید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن انا معاشر الانبیاء، تصویر رو نمایش بدید، انا معاشر الانبیاء امرنا بتعجیل فطرنا و تأخیر سحورنا و ان نضع ایماننا على شمائلنا في الصلاه. ما معشر پیامبران، ما گروه پیامبران مأمور شدیم به این که افطاری رمضان را عجله کنیم، یعنی بلا فاصله با غروب آفتاب، نه اینکه منتظر رؤیت ستاره باشیم، و سحری را به تأخیر بیاندازیم. و ان نضع ایماننا على شمائلنا في الصلاه، و دستای راست را بر چپ و راست را بر چپ قرار بدیم در نماز. که این روایت هیثمی در مجمع زواید آورده و روایت و طبرانی در کبیر و البانی در صفت الصلاه در واقع این رو تصحیح کرده.
بله، دیدیم که بالاخره این وهابی ها به تحدی ما پاسخ دادن. ما بارها این تحدی رو کردیم که بابا شما اگه دست بسته نماز میخونید، یک روایت صحیح بیارید که پیغمبر دست بسته نماز خونده باشه، یا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دست بسته نماز خونده باشه. وجود نداره چنین روایتی. و بعد این به هر حال با تماس هماهنگ شده ای که از خودشون داشتن، این کارشناس، کارنشناس و مجری به هر حال شبکه وهابی کلمه، خاص به این تحدی جواب بده و روایتی آورد که پیغمبر فرموده باشن که ما معاشر انا معاشر الانبیاء امرنا نمیدن به فلان به فلان، و به این که در نماز دست راستمون رو بگذاریم روی دست چپ. خب آیا این رو سندش صحیحه؟ یه سری تصریحات هم نشونده. حالا من از زبان علمای اهل سنت جوابشو بدم که این روایتی هم که شما آوردی سندش صحیح نیست. کتاب مجموع آقای نبوی، المجموع شرح المهذب آقای ابی زکریا یحیی بن شرف نبوی، متوفای 676، چاپ بیت الافکار دولیه، که کل این کتاب که تقریبا 15-16 جلد هست رو در یک مجلد اینا چاپ کردن، صفحه 1468 و اما الحدیث المروی عن النبی صلی الله علیه و آله انا معاشر الانبیاء امرنا ان نعجل افطارنا و نؤخر سهورنا و نضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاه فضعیف. این روایتی که از پیغمبر نقل شده که ما معاشر انبیا دستور داده شده به ما که نمیدونم افطار رو زود انجام بدیم اما سحری ها هم دیر بخوریم، عجبا بقیه برعکس، ولی اینا و نزع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاه، در نماز دستای راست رو روی دست چپ بگذاریم. میگه این روایت ضعیفه. این روایت رو بیهقی از ابن عباس نقل کرده، از ابن عمر نقل کرده و از ابو هریره نقل کرده و گفته کلها ضعیفه. تمام این روایات که این مطلب رو نقل کرده سندش ضعیفه. خب شما میگفتید صحیحه، این میگه که ضعیفه، ما چی کار کنیم؟ با هم هماهنگ کنید که بالاخره این سند صحیح هست یا ضعیف هست. خب ایشون یک روایتی که نشون داد از صحیح ابن حبان بود و بعضی از علمایی که خودشون گفته بودن این سند صحیح هست، این سند هم صحیح نیست. اشتباه کرده آقای ابن حبان در نقل سند این روایت. کی گفته اشتباه کرده؟ آقای ابن رجب حنبلی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری که ارحال ابن رجب از علمای معروف این هاست، متوفای 795 هست، شرح صحیح بخاری مجلد چهارم چاپ دار ابن جوزی در عربستان، چاپ اول در رجب 1417، ابن رجب در رجب 1417 این کتاب برحال چاپ شده، صفحه 332، صفحه 332. ایشون میگه ابن حبان در صحیح خودش از طریق هرملت ابن یحیی از ابن وهب از عمرو ابن حارث از عطا از ابن عباس این روایت رو نقل کرده که پیغمبر همین روایت رو نشون داد دیگه، این کارشناس وهابی، که این نامه عاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سهورنا و نعجل افطارنا و ان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی الصلاة. میگه ظاهر این روایت اینه که شرایط مسلم رو داره، اما نه، واقعیت نیست. ابن حبان تصور کرده است که ابن وهب این روایت را از عمرو ابن حارث و طلحه ابن عمرو شنیده. طلحه ابن عمرو قطعا ضعیفه، بسیار زیاد تضعیف و درباره او هست، اما ابن حبان تصور کرده که این روایت رو ابن وهب هم از عمرو ابن حارث شنیده هم از طلحه ابن عمرو شنیده و هر دو از عطا نقل کردن. ایشون جواب میده میگه نه، اینجوری درست نیست. و لا یعرف هذا الحدیث من روایت عمرو ابن الحارث، این روایت از عمرو ابن الحارث مشهور نیست و از او نقل نشده. بیهقی عالم بزرگ اهل سنت اشکال گرفته، میگه این روایت معروف به روایت طلحه ابن عمرو و طلحه ابن عمرو هم قوی نیست. تازه این گفته قوی نیست، خیلی تضعیف زیاد داریم درباره طلحه ابن عمرو، بنابراین سند کاملا ضعیف هست. عمرو ابن الحارث راوی این روایت نیست، همونطوری که ابن رجب گفته، همونطوری که بیهقی گفته. ابن حبان اگر نقل کرده و نمیدونم البانی و فلانی و فلانی هم تصحیح کرده، اشتباه کردن. این روایت از عمرو ابن حارث نقل نشده و اشکال هست و به هر حال ابن حبان هم اشتباه کرده در نقل این روایت. اصلا فرض بگیریم این روایت صحیح. روایت چی میگه؟ روایت میگه این نام عاشر الانبیا امرنا ان نؤخر سهورنا و فلان و فلان و ان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی الصلاة. ما انبیا دستور داده شده ایم که این کار رو انجام بدیم. این رو باید میذاریم کنار یک روایت جالبی دیگه، این نامعاشر الانبیا لا نورس یا لا نورس ما ترکناه و صدقه. ما انبیا ارث به جای نمیگذاریم، هر چی به جای میگذاریم صدقه است. خب از اون روایت شما چی استفاده میکنید؟ اون روایت رو شما که از خلیفه اول نقل شده از پیغمبر، خب روایت جعلی هست، قطعا مخالف نص صریح قرآن کریم هست که همه باید ارث بگذارن و این رو مخصص میگیرید برای آیه قرآن کریم و میگید که از اختصاصات پیامبران اینه که اینها ارث به جای نمیگذارن. خب این روایت هم همینه میخواد بگه، این نام عاشر الانبیا لا نورث ان نام عاشر الانبیا امرنا ان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی الصلاه. اصلا این دست بسته نماز خوندن از ویژگی های پیغمبران هست. بقیه نباید دست بسته نماز بخونه، مخصوص پیامبرانه. مثل همون روایت، اگر قرار باشه اختصاص رو ثابت نکنه، اون روایت هم باید ثابت کنه که هیچ کس نباید ارث بگذاره. این نام عاشر الانبیا لا نورث، این نام عاشر الانبیا امرنا ان نمسک به ایمان ناش علا شمائلنا، دقیقا این هم دیگه است. این روایت اگر صحیح هم باشه به ضرر شما، ثابت میکنه که دست بسته نواز خوندن فقط کار پیامبرانه، بقیه نباید بخونن. همونطوری که طبق نظر شما پیامبران ارث نمیگذارن اما بقیه ارث میگذارن، اینجا هم همینه دقیقا، و چیزی رو برای شما ثابت نمیکنه بلکه به ضرر شماست. این هم از تحدی آقای عقیل بی عقل به قول خب بقیه کارشناساشون جرئت نکردن این روایت رو بخونن، چون میدونه این روایت به ضررشون هست. این روایت ثابت میکنه که ما نباید دست بسته نماز بخونیم، فقط پیامبران باید دست بسته نماز بخونن. و این عقل خب دیگه چی بگه آدم، به قول های سجودی عقل که نیست، گچ توی مغز این آقاست. در خدمتتون هستیم. کلیپ شماره بعد یک خورده طولانی هست، اگر یک میان برنامه کارگردان بزرگوار ما آماده کرده باشن یک میان برنامه ببینیم، و انشاءالله بعد با نقد کلیپ بعدی در خدمتون خواهیم بود.
خدا به من حسین افتاده، خدا به من حسین افتاده.
سلام و عرض ادب مجدد خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. امیدوار هستم که عزاداری هاتون در این ایام مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره و انشالله که خداوند توفیق بده بار دیگه بتونیم ثواب زیارت اربعین رو درک کنیم و انشالله در این پیاده روی عظیم شرکت کنیم و انشالله که جزء شرکت کننده ها باشیم انشالله. خب بریم کلیپ شماره 192 رو ببینیم، ببینیم که باز یکی از کارشناسان وهابی چی گفته و انشالله در خدمتون هستیم با نقد حرفای این وهابی. در خدمتون هستیم.
ها به این مسئله اشاره کردیم که هیچ ربطی ندارد مسئله کربلا و اون چیزی که اسمش روزه عاشورا و روزه تاسوعا است، زیرا که قبل از تولد سیدنا حسین رضی الله عنه عاشورا بوده، یعنی قبل از اینکه این بزرگوار تولد شوند این مسئله برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب و یاران پیامبر در مدینه وقتی که ایشون تشریف آوردن به مدینه، یهود مدینه روزه می گرفتن و قبلش هم حتی قریشی ها روزه می گرفتن. از یهود مدینه پرسید که چرا شما روزه می گیرید روزه دهم محرم؟ عرض کردن روزی است که خداوند حضرت موسی را از شر دشمنان خود نجات داده. ما به شکرانه این روز، به شکرانه این عمل، ما امروز روزه میگیریم. فرمودند که ما به موسی نزدیکتریم تا شما، پس ما باید روزه بگیریم. روزه گرفتند و صام و امر الناس بصيامه و مردم را دستور داد که روزه بگیرید. این مسئله روزه از بعد و ورود پیامبر به مدینه شروع شده. یعنی شما توجه بفرمایید که سیدنا حسین کی تولد شدند؟ سال سوم هجری، یعنی 3 سال قبل از تولد سیدنا حسین این مسئله بوده. پس ربطی به موضوع کربلا نداشته، در حالی که موضوع کربلا 61 سال بعد از جریان روزه عاشورا بوده. و هر سال پیامبر اسلام صلوات الله تعالی و سلام علیه روزه می گرفتن روزه دهم محرم. 1 سال قبل از رحلت فرمودند که اگر من سال آینده زنده بودم روزه نهم هم روزه می گیرم، یعنی نهم و دهم. و چون که خلاف روزه اهل کتاب میخواستن عمل کنند و سال بعدش دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله زنده نبودن، لذا سنت است که ما مسلمانان نهم و دهم محرم روزه باشیم.
خب حرفای این وهابی رو دیدیم درباره روزه روز عاشورا. یکی از اختلافاتی که وجود داره در بین شیعه و بقیه مذاهب اسلامی بحث روزه روز عاشورا است که اونها عجیب و غریب به استحباب این روز عمل بکنند. و میبینیم شما بینندگان عزیزم حتما دیدید در سایت های خبری که اینها روز عاشورا هر طوری هست باید حتما این روزه رو بگیرن، با این که میگن مستحبه اما به این استحباب بسیار بسیار علاقه دارند و این همه کارهای مستحب در عالم هست، ولی اینها حتما و حتما باید به این مستحب عمل کنن. و همونطوری که میدونید و روایات هم موجود هست، مبدع این روزه بنی امیه هستند و اونها به خاطر شادی در روزه شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام این بدعت رو پایگذاری کردن و متاسفانه رسوخ کرده و تا امروز این سنت بسیار بسیار بد در بین مردم مونده. خب ایشون ادعا کرد که با ورود پیغمبر بزرگوار اسلام به مدینه این روزه تشریع شد. پیغمبر آمد دید که یهودی ها روزه میگیرن، خب این چه روزه که اینا روزه میگیرن؟ سوال کرد گفت که امروز روز نمیدونم نجات موسی از دست فرعون هست و از رود نیل عبور کردند و امروز روز با عظمتی هست به خاطر تعظیم حضرت موسی، این روز روزه میگیره. پیغمبر گفت ما که شایسته تر هستیم. بنابراین پیغمبر از اون روز دستور داد که به هر حال روزه بگیرن. و یک تناقضی هم در آخرش بود که انشاءالله خدمتون توضیح خواهم داد. حالا بریم ببینیم سراغ روایات اهل سنت در صحاح اینها، ببینیم که صحاح اینها چی میگه درباره این روایت و چه تناقضات عجیب و غریبی درباره همین روزه وجود داره که ثابت میکنه از اصل و از ریشه دروغ هست این مطلب. صحیح مسلم، من روایت رو از صحیح مسلم شروع کنم بعد روایت صحیح بخاری هم خدمتتون نشون خواهم داد. صحیح مسلم، نویسنده آقای مسلم نیشابوری، چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی در دارالسلام در سال 1421 محرم 1421 این کتاب چاپ شده. صفحه 463 کتاب الصیام، حدیث 1134 از عبدالله ابن عباس نقل شده که جالب هست که ابن عباس میگفت حین صام رسول الله صلی الله علیه و آله یوم عاشورا و امر بصیامه قالوا یا رسول الله انه یوم تعظمه اليهود و النصارى فقال رسول الله فإذا كان العام المقبل صمنا ان شاء الله صمنا اليوم التاسع. میگه پیغمبر روزی که میخواست روزه بگیره روز عاشورا رو و دستور بده که روزه عاشورا رو روزه بگیرید، به پیغمبر گفتن یا رسول الله امروز روزی است که یهودی ها و نصارا این روز رو گرامی میدارن. پیغمبر گفت حالا که اینجوریه که اونا این روز رو گرامی میدارن، سال بعد اگر من بودم انشاءالله سال بعد ما روز نهم رو روزه میگیریم. اما فلم یأت العام المقبل حتی توفی رسول الله، سال بعد نیومد که پیغمبر بزرگوار اسلام از دنیا رفت و نتونست اون سال رو روزه بگیره. خب خیلی روایت جالبی هست این روایت که چند نکته از این روایت استفاده میشه. سالی که پیغمبر میخواست دستور بده روزه بگیرید و خودش هم روزه گرفت، سالی قبل از وفاتش بود، یعنی سال خدمتتون عرض کنم نهم بود. پیغمبر سال دهم یا سال دهم طبق تقویم الان و طبق تقویم اون زمان سال یازدهم به هر حال از دنیا رفته، 28 صفر آخر صفر، 28 صفر پیغمبر از دنیا رفته. یعنی این خدمتتون عرض کنم روزه کی واجب شده؟ سال دهم. و بعد پیغمبر دستور داد اگر سال بعد من باشم کی روزه رو خواهیم گرفت؟ روز نهم روزه خواهیم گرفت. و پیغمبر میخواست مخالفت کنه با یهود و نصارا، نه اینکه با اونها موافقت کنه. این یک روایت در صحیح مسلم. حالا بریم روایاتی دیگر از صحیح بخاری هم بخونیم، اونام روایت جالبی هست. صحیح بخاری، نویسنده های محمد ابن اسماعیل بخاری، چاپ همون وزارت اوقاف دارالسلام، وزارت اوقاف عربستان، چاپ اول چاپ 1417، صفحه شماره 928 روایت 4503 که از عبدالله، که احتمالاً عبدالله ابن مسعود باشه، که دخل علیه الاشعث و هو یطعم، اشعث وارد شد و عبدالله داشت به هر حال خدمتتون عرض کنم غذا میخورد، گفت الیوم یوم عاشورا، الیوم عاشورا، امروز عاشورا است، چرا روزه نیستی؟ فقال کان یصام قبل ان ینزل رمضان فلما نزل رمضان ترک فدن فکل. این روزه روز عاشورا مال قبل از رمضان بود، وقتی روزه رمضان نازل شد از جانب خداوند دیگه ترک شد، کسی این روز رو روزه نمی گرفت، بیا نزدیک و از این غذا بخور. این یک روایت. روایت بعدی از عایشه نقل شده که قالت کان یوم عاشورا تصومه قریش، روز عاشورا قریش روزه می گرفتن در جاهلیت، و کان نبی و یصومه، پیغمبرم روزه میگرفت در جاهلیت، فلما قدم المدینه صامه و امر بصیامه، مدینه هم که آمد دستور داد روزه بگیرید، خودش هم روزه گرفت. بله. فلما نزل رمضان کان رمضان الفریضه و ترک عاشورا. وقتی رمضان آمد، روزه رمضان واجب شد، پیغمبر گفت دیگه بعد از این ترک کرد، پیغمبر دیگه روزه نگرفت. خب کی روزه رمضان واجب شده؟ کی پیغمبر وارد مدینه شده؟ سال اول هجرت. این یک روایت. حالا تناقضات رو خدمتتون لیستش رو خواهم گفت. باز صفحه 300 و این صفحه شماره خدمتتون عرض کنم 928 بود، در صفحه 395 از همون صحیح مسلم باز روایات دیگه اومده. از عایشه نقل شده که کان یوم عاشورا تصومه قریش. حالا همونه، فکر میکنم روایت در جای دیگه از صحیح بخاری هم همینجور اومده که روز عاشورا رو قریش در جاهلیت روزه میگرفت، پیغمبر هم در جاهلیت روزه گرفت، وقتی روزه والد مدینه شد روزه گرفت و دستور داد که بقیه هم روزه بگیرن، اما وقتی روزه رمضان واجب شد ترک یوم عاشورا، دیگه روزه عاشورا روزه نگرفت پیغمبر. و باز روایت بعدی از عبدالله ابن عباس نقل شده که قدم النبی و المدینه فرع الیهود تصوم یوم عاشورا فقال ما هذا. پیغمبر وقتی وارد مدینه شد دید یهودی ها روزه میگیرن روز عاشورا، گفت چه روزه یه دارن میگیرن؟ گفت این روز خیلی خوبیه، یومیست که خدا بنی اسرائیل رو از دست دشمنانش نجات داده، اون روز رو موسی روزه گرفته و پیغمبرم گفت نه، فانا احق به موسی منکم، ما که مستحق‌تر هستیم از شما یهودی ها نسبت به حضرت موسی. فصامه و امر بصیامه، پس روزه گرفت و دستور داد که همه روزه بگیرن. اینم خدمتتون عرض کنم روایتی که در صحیح بخاری هست. خب این روایت خیلی عجیب هست، تناقضات عجیبی در این روایات دیده میشه. اولا که طبق یک روایت پیغمبر کی آمد و این روزه رو تشریح کرد؟ روایت صحیح مسلم سال نهم، یک سال قبل از وفاتش، و مخالفت کرد با یهودی ها و گفت سال بعد اگر بودم حتما روز تاسوعا روزه میگرفتم. یک تناقض. روایت بعدی این هست که پیغمبر مردم قریش در جاهلیت روزه میگرفتند، پیغمبرم روزه میگرفت. تناقض دوم. تناقض سوم، پیغمبر وقتی مدینه اومد دید یهودی ها این روز رو روزه میگیرن و خبر نداشت از این قضیه که روز عاشورا باید روزه گرفت، و بعد دستور داد که روز عاشورا به هر حال به خاطر اینکه عید یهودیاست و حضرت موسی این روز از دست بنی اسرائیل نجات پیدا کرده ما هم روزه بگیریم. سال اول ورودش بود، اون روایت سال نهم رو میگفت. پیامبر طبق روایت صحیح مسلم 9 سال نمیدانست که یهودی ها روز عاشورا رو روزه میگیرند و این روز روز نجاتون هاست، ولی طبق اون روایت نه، همون سال اول میدانست و سال اول فهمید و دستور داد به روزه گرفتن. خب این همه تناقض رو چیکار میکنید شما؟ بالاخره چی شده؟ کی این روزه تشریع شده؟ سال اول یا سال نهم؟ پیغمبر قبل از ورود به مدینه روزه میگرفت یا نمیگرفت؟ خبر داشت از استحباب این روز روزه این روز یا نمی؟ خب یک روایت میگه خود پیغمبرم قبل از ورود به مدینه همراه با مشرکین قریش روزه میگرفت، یک روایت میگه نمیدونست وقتی وارد مدینه شد یهودی ها دیدن روزه میگیره روزه میگرفت. خب این تناقضات رو با ما حل کنید، بالاخره چیه قضیه؟ اون دروغی که این روایت رو جعل کرده با همدیگه هماهنگ نکردن، دروغگوهایی که این روایت رو جعل کرده از دستگاه حدیث سازی بنی امیه. خب پیغمبر طبق روایت صحیح مسلم گفت ما سال بعد اگر ان شاء الله بودیم روز نهم رو روزه میگیریم، مخالفت میکنیم با یهودی ها. خب شما چرا از پیغمبر تبعیت نمیکنید؟ خب روزی تاسوعا رو روزه بگیرید، چرا روز عاشورا رو روزه میگیرید؟ مخالفت میکنید با پیغمبر. پیغمبر بعد از وجوب روزه ماه رمضان روزه عاشورا رو ترک کرد، شما چرا ترک نمی کنید؟ چرا همچنان به سنت یهودی ها و به سنت مشرکان قریش باقی هستید؟ پیغمبر که ترک کرد، شما چرا ترک نمی کنید؟ سوال بعدی، سوالی خیلی مهمی هست، این سوال، مگر یهودی ها طبق تقویم هجری قمری تقویمشون رو هماهنگ میکنن؟ طبق تقویم قمری هست تقویمشون؟ نه. و برید از یهودی ها بپرسید، از قدیم یهود مسیح بر اساس تقویم هجری قمری هماهنگ نیست و تقویمشون هجری قمری نیست بلکه شمسیه. خب اگر شمسی باشه این گردش میکنه، چرا شما روز عاشورا روزه میگیرید؟ همون روزی رو روزه میگیرید که یهودی ها روزه میگرفتن، همون دقیقا. اگر مگه نمیگید به خاطر گرامی داشته حضرت موسی پیغمبر تشریع کرده فانا احق به موسی؟ خب همون روز رو روزه بگیرید که یهودی ها طبق تقویم خودشون روزه میگرفتن، شما چرا روزه عاشورا رو طبق تقویم هجری قمری روزه میگیرید؟ حالا مثلا کسی بخواد فرض کنیم بیاد روز ولادت حضرت عیسی رو جشن بگیره، مثلا برفرض، میشه طبق هجری قمری جشن میگیره؟ نه. خب همونجور که مسیحیات جشن میگیرن شما برید جشن بگیرید، همون روز طبق تقویم میلادی بگیرید نه طبق تقویم هجری. پس اصلا اون کسی که این روایت رو ساخته، اون کسی که این روایت رو جعل کرده روز اول، نمیداند که یهودی ها اصلا طبق تقویم هجری قمری کاری رو انجام نمیدن. تقویم اونها تقویم قمری نیست بلکه تقویم اونها شمسی هست. سوال بعدی که ما از اینها میپرسیم این هست که چرا از این روزه بین یهودی های امروز خبری نیست؟ چرا اصلا یهودی ها هیچ خبری از این عید ندارن امروز؟ برید از یهودی ها بپرسید، کتاب های یهودی ها رو ورق بزنید، یهودی ها چرا این روز رو جشن نمیگیرن؟ چرا این روز رو روزه نمیگیرن؟ نکنه از بین رفته؟ و این خیلی عجیب هست. خب برید از کتاب هاشون پیدا کنید کمچه. تازه پیغمبر بزرگوار اسلام طبق روایات صحیحی که وجود داره در کتابهای شیعه و سنی، پیغمبر وقتی وارد مدینه شد روز اول ربیع بود و اگر روزم گرفته باشه دهم ربیع الاول هست و یهودی هم جالب عیدی دارن دقیقا مطابق همین روز هست، ربیع الاول، نه روز دهم محرم. و خلیفه دوم بود که تقویم رو عوض کرد، از ربیع الاول ورد و به اول محرم، خدمتتون عرض کنم، و تقویم رو تغییر داد و تاریخ رو تغییر داد. بنابراین پیغمبرم اگر روزم گرفته باشه دهم ربیع الاول هست، نه دهم محرم الحرام. این تناقضات که وجود داره در کتاب‌های شما و خیلی واضح و صریح و روشن ثابت میکنه که یک کسی اینو جعل کرده، همونطور که علماتون اعتراف کردن. ببینید در کتاب‌های مختلف نقل شده این قضیه، مثلا از جمله در کتاب‌های ابن ملقن، در کتاب التوضیح، شرح جامع صحیح، شرح صحیح بخاری، که آقای سراج الدین ابی حفص عمر ابن علی ابن احمد معروف به ابن ملقن متوفای 804 نوشته، این کتاب رو در وزارت اوقاف قطر همین کتاب چاپ شده، چاپ اول 1429، صفحه شماره 542، از مجد لغوی نقل میکنه که مجد لغوی میگفت و ما یروا فی فضل صوم یوم عاشورا و الصلاة فیه و الانفاق و الخضاب و الادهان و الاکتهان بدعت ابتدعها قتلت الحسین رضی الله عنه. هر چه روایت شما میبینید درباره فضیلت روزه روز عاشورا، نماز خواندن در روز عاشورا، انفاق کردن، حنا بستن و نمیدونم روغن مالی کردن و اکتهال سرمه کشیدن، اینها همه بدعت هایی است که قاتلان سید الشهدا علیه السلام این بدعت ها رو گذاشتن. اینم عالم شماست، عالم بزرگ اهل سنت هست، در فیض القدیر جلد شماره 6 چاپ دوم، چاپ دارالمعرفه بیروت، صفحه خدمتتون عرض کنم 236 هم دقیقاً همین مطلب از مجد لغوی نقل شده. همینطور خدمتتون عرض کنم در کتاب تمام المنه آقای البانی، تمام المنه آقای البانی چاپ دارالرایه صفحه شماره 412، باز همین مطلب از مجد لغوی نقل شده که هرچی درباره فضیلت روز عاشورا نقل شده اینکه نماز بخوانید، این روزو انفاق کنید، نمیدونم چی کنید، همون جشنی که بنی امیه میگرفت، همه بدعت هایی است که قاتلان سید الشهدا علیه السلام بدعت رو بنا نهادند و متاسفانه تا امروز این بدعت بنی امیه در میان عده‌ای باقی مانده و امروز رو عجیب و غریب عید میگیرن و عجیب و غریب مواظب روزه امروز هستن و این خیلی عجیب هست. این همه مستحب هیچ کدوم عمل نمی کنن ولی روزه روز عاشورا رو حتما باید بگیرن و این به این دلیل هست که به هر حال اینها روی دنده لج افتادند و با شیعه میخوان مخالفت کنند و این مسئله. حالا ما نمیگیم اینها حتما شادی میکنن برای شهادت سید الشهدا علیه السلام، ولی بدعتی است که قاتلان سید الشهدا علیه السلام گذاشته و طبق روایاتی هم که در منابع شیعه هست ثواب این روزه رو حتما باید از ابن زیاد بگیرن، از یزید بگیرن، اجرش رو یزید خواهد داد در روز قیامت و خداوند برای این روز و برای این روزه، برای نماز خوندن به خاطر این روز و این مسائل قطعا هیچ ثواب و پاداشی نخواهد داد و باید منتظر باشید که پاداشش رو از یزید و یزیدی ها بگیرید. اینم به هر حال بحث این مطلب و تناقضات عجیب و غریبی که در بحث روزه روز عاشورا بود. هم به هر حال در یکی از این شبها جناب آقای دکتر ابوالقاسمی استاد بزرگوار ایشون هم روایات شیعه رو در این باره کامل و مفصل بحث کردن، دیگه من به اونها نمیپردازم. به هر حال ثابت شد که این روزه درست نیست و واقعیت نداره. تناقضات زیادی که در باره این وجود داره فقط در صحیح بخاری مسلم کافیه برای اینکه ثابت کنیم این روایت جعلی و دروغ هست. خب تا این لحظه بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بینندگان عزیز که ما رو تحمل کردید. به هر حال مجری بزرگوار منم امروز تشریف نیاورد، من زیاد حرف زدم، صدام هم گرفت، از همه شما عذرخواهی میکنم. انشالله امیدوار هستم که خداوند عزاداری های شما را قبول کنه و دعا بفرمایید که انشالله خبرهای خوش بشنویم از باز شدن مرزها به سمت کربلا و سرزمین عشق، که انشالله همه ای ما بریم به سمت کربلا و انشالله از پیاده روی اربعین در خدمتون باشیم. اگرم نبود که دیگه جز حسرت و ناراحتی و غصه برای ما شیعه ها چیزی دیگه نداره و امیدوار هستیم که دیگه این حسرت به دومین سال نکشه و این سال همه ای ما انشالله در این پیاده روی عظیم شرکت کنیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با دعای زهرا به حق الحسن روز عاشورا عشق زهرا الحسن به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به خطر در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن.